أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث خطا در تطبیق و تقیید بشویم، راجع به مطلب دیروزی که از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم که فرمودند اگر قبل از وصول به حد ترخص الله اکبر نمازش رو بگه، ولی در ادامه این کشتی یا این قطار او را به بیرون از حد ترخص ببره، نمازش رو به همون شکل 4 رکعتی تمام میکنه. که ما مراجعه که کردیم به تبیان الصلاة، تألیف مرحوم حاج علی صافی، واضح تر بیان شده بود و معلوم میشه که مرحوم آقای بروجردی در روز اول همون مطلب مشهور رو گفتند، فرداش نظرشون برگشته، ولذا ابهامی نیست، تردیدی نیست در نزد ایشان. در روز دوم اختیار کردند این نظر دوم را که معیار در نماز تمام و قطع اول شروع در نماز هست، که اگر قبل از حد ترخص شروع کردی نماز ظهر را، ولو در ادامه از حد ترخص بیرون بروی، نمازت 4 رکعتی است. چون فرمودن که المسافر و یقصر، یا اذا خفی الاذان فقصر، ظهورش این است که باید انسان برای نماز شکسته از ابتداء نماز تا انتهای نماز مسافر باشه. المسافر و یقصر یعنی المسافر و یأتی به صلات مقصوره. صلات مقصوره از تکبیرت الاحرام نماز ظهر شکسته شروع میشه تا سلام رکعت دوم آن، نه اینکه المسافر و یقصر یعنی المسافر و یجعل صلاته التی یأتی بها مقصورتن، که بگیم جعل این نماز مقصورتن منطبق است بر سلام دادن در رکعت دوم و باید در اون حال مسافر باشد. نخیر، ولذا فرمودن که المسافر و یقصر شامل این شخص نمیشه، چون در کل نماز مسافر نبود، ابتداء نماز قبل از حد ترخص بود، هنوز از حد ترخص عبور نکرده بود به بیرون شهر. رجوع میکنیم به عمومات تمام. مرحوم آقای داماد هم فرمودن المسافر و یقصر مجمله، ظاهر کلام آقای داماد اینه که او مجمله، و در اجمال مخصص منفصل رجوع میکنیم به عموم تمام. نتیجه میشه همون فرمایش آقای بروجردی، الله اکبر نمازت قبل از حد ترخص بوده، بیرون از حد ترخص که نمازت رو ادامه میدی، نماز تمام باید بخونی. ما یک عرضی داریم، قطع نظر از این که عرض کردیم ظاهر تقصیر همون جعل الصلاة مقصورتن هست، کوتاه کردن نماز منطبق است بر همون سلام در رکعت دوم. قطع نظر از این عرض ما معتقدیم عمومی به نام عمومات تمام که از آن تعبیر میکنن به اصالت و تمام ما نداریم. اگر المسافر و یقصر شامل این شخص نشه، دلیلی نداریم که این شخص وظیفش نماز تمام یا قصر. علم اجمالی میگوید جمع کند، یا جمع کند بین نماز تمام و قصر، یا اون نماز تمام را ابطال کند حال که از حد ترخص عبور کرد، کل نمازش را شکسته بخواند. چرا؟ برای این که ما در برخی از روایات که تصریح داریم که نماز ظهر رو پیامبر 4 رکعت قرار داد لغیر سفر، مقید متصل است، عام منفصل نیست که در مازاد بر مقدار مخصص به آن رجوع کنیم. این روایت که میگه پیامبر اضافه کرد به نماز ظهر 2 رکعت، به نماز عصر 2 رکعت، به نماز عشا 2 رکعت، لا یجوز و ترکهن الا فی سفرن، این روایت که مشخص نمی کنه در این مسئله حکم چیه، میمونه یک خطاب عام دیگر که فرموده است از صلات و اهدا و 50 رکعه 17 منها فرضون یا واجبون، نماز مشروع اعم از نوافل و فرائض 51 رکعت است، 17 رکعت آن واجب است. و 17 رکعت باید نماز ظهر و عصر و عشا را 4 رکعتی حساب کنیم تا بشود 17 رکعت، به ضمن 2 رکعت نماز صبح و 3 رکعت نماز مغرب. این یک عامی است که در این عموم نیامده است که 17 منها واجبون لغیر مسافر، ولیکن ما بارها عرض کردیم اگر یک ارتکاز متشرعی به طور واضح بر یک حکمی باشد، این حکم میشه کل قرینت المتصله به خطاب شاره. ارتکاز متشرعه بر یک حکمی به مثابه قرینه لبیه متصله است به خطاب، مانع از ظهور خطاب میشه. و بلا اشکال در ارتکاز متشرعه چه شیعه چه عامه این بود که در سفر نماز تمام واجب نیست، ولو اختلاف هست. خاصه میگوین نماز تمام در سفر مشروع هم نیست، عامه میگوین نماز تمام در سفر مشروع است هرچند واجب نباشد. پس این ارتکاز به مثابه قرینه لبیه متصل است به خطاب 17 منها واجبون می تسبت و دیگر انعقاد پیدا نمی کند ظهور آن و عموم آن که شامل جمیع حالات بشود، حتی این حالتی که بخشی از نماز را این مکلف مسافر است، فقط ابتداء نمازش حاضر است. ولذا کدام عموم تمام ما داریم که با آن رجوع کنیم؟ حالا وارد این بحث اگر بخوایم بشیم که نوبت به اصل عملی برسه، در شک که در قصر و تمام باید احتیاط کرد از باب علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام، یا رجوع کنیم به اون وجوب اولی نماز که نماز ظهر 2 رکعت بود، نماز عصر 2 رکعت بود، نماز عشا 2 رکعت بود، استصحاب کنیم بقای اون وجوب را الا اون مقداری که یقین داریم پیامبر صلی الله علیه و آله اضافه کرده است رکعت سوم و چهارم را به آن. این اشکالش اینه که ما یک زمان خاصی نداریم که خدا مدتی رو نماز ظهر رو دو رکعت واجب کرده بوده، در زمان متأخر پیامبر دو رکعت اضافه کرده. نه خیر، همچو چیزی نیست. کجا از کجا میفرمایید؟ حالا این روایت که شما میفرمایید باید بیارید سندش رو بررسی کنیم، دلالتش رو بررسی کنیم که یک زمانی بوده است، نه اینکه خدا امر کرد به صلات ظهر رکعتین و بلا فاصله پیامبر اضاف الیها رکعتین، چون هنوز فعلی نشده بود امر خدا. این که نمی شود بگوییم که یک زمانی واجب بود بر ما دو رکعت. نخیر، اون وقتی که خدا فرض کرد نسبت به سنت پیامبر اطلاق نداشت، اهمال داشت، منتظر سنت پیامبر هم بودن، رکعت سوم و چهارم شد سنت پیامبر، خدا هم پذیرفت. استصحاب اگر هم در شبهات حکمی جاری باشد، در جایی جاری است که ما یک زمانی در ابتداء شریعت داشته باشیم این حکم را، بعد آن را استصحاب کنیم. اما کسی بگوید استصحاب کنیم وجوب تمام را، این شخص هنوز که در وطنش بود نماز تمام بر او واجب بود، حال که الله اکبر گفت و بعدش از حد ترخص رفت، استصحاب بقای وجوب تمام جاری است. این هم جوابش اینه که نسبت به این شخص اصلا وجوب تمام متعقن سابق نیست. کی میگه این آقا اول وقت برش نماز تمام واجب بود تا ما اون را استصحاب کنیم؟ اگر هم فرصتی داشت در وطن خودش نماز چهار رکعتی بخواند، چون بعدن سفر می رود مخیر بود بین تمام فی الحضر و القصر فی السفر، و شاید تأخیرش این بود که از تمام الواقع و کله فی الحضر، شاید اینجور بود حکم سابق، شاید اینجور بود. چی رو مخواهد استصحاب کنی؟ بگذاریم. ما معتقدیم هر مکلفی مکلف است به جامع بین تمام فی الحضر و القصر فی السفر، ولیکن از کجا؟ ما بحث در این مسلم نماز این شخص مقید به یک قیدی هست، نمیدونیم مقید به قید وجودی است به شرط اضافه رکعتین، یا مقید به قید عدمی است به شرط لای از اضافه رکعتین. همون تکلیف به جامع رو که حساب میکنیم، یک ادلش قصر فی السفر است به شرط لا از زیاده رکعتین، یک ادلش تمام است در حضر که اون به شرط شیء است نسبت به اضافه رکعتین. خب این مکلف علم یعنی این مکلف علم اجمالی دارد به اینکه یا این عید قید خورده است یا اون عید قید خورده است. مخیر که نیست در این حال که الله اکبر که گفت بعد از حد ترخص بیرون رفت، بگوییم شاید نسبت به او نماز لابشرط است، چه دو رکعت بخوانی چه چهار رکعت، این که خلاف ظاهر ادله است. یا بر او قصر متعین است چون هنگام سلام نماز خارج از حد ترخص است، یا تمام واجب است به قول آقای بروجردیشون شروع نمازش در حالی بود که در حضر بود. این می شود علم اجمالی و علم اجمالی منجز است. مکلف به قصر که می تونه بشه، منتها این نمازش صحیح نیست. این که داخل در رکوع رکعت سوم شد بعد از حد ترخص عبور کرد چه اشکالی دارد؟ اون نماز صحیح در حق او القصر فی السفر باشد و اون نمازی که قبلا شروع کرد و داخل در رکوع رکعت سوم آن شد و بعد از حد ترخص خارج شد نه مصداق القصر فی السفر باشد نه مصداق التمام فی الحضر. که ظاهر ادلم همینه. بگذاریم بله یک رکعت به آخر وقت نمونده و از حد ترخص بله او نماز تمام ازش فوت شده چون حالا جایز نباشه رفت به زور بردنش حالا بحث اون رو نکنیم. این اصلا فاتح الصلاة فی الحضر قضاء نماز تماما برش واجب. شما نماز تمامی که در حضر ازتون فوت بشه در سفرم باید تمام قضا کنید. این ربطی به بحث ما نداره. حالا اجازه بدید فرهای جدید رو مثل تگرگ و روی ما نازل نکنید که آقای بروجردی رجوع کرد به عمومات تمام. خب ما اشکال کردیم گفتیم عموم تمامی نداریم. آقا عموم تمام نداریم کی امر به تمام متوجه او بود؟ خود آقای بروجردی اشکال کرده گفته استصحاب وجوب تمام نکنید کی امر به تمام متعقن است که متوجه او بود؟ خود آقای بروجردی میگه من به استصحاب اعتنا نمی کنم در اینجا چون متعقن سابق وجوب تمام نیست من به عموم تمام رجوع میکنم. خود آقای بروجردی اینجور میگه که ما گفتیم ما عموم تمامی نداریم. بگذاریم راجع به بحث اشتباه تر تطبیق و تقیید که صاحب عروه فرمود در کل فقه این را هم فرموده که اگر شخص تخیل کند عنوانی را و فعل را به اون عنوان بیاورد اگر بعد کشف بشود که اونی که امر بهش داشته یک عنوان آخری بوده اگر اشتباه در تطبیق عملش صحیح اگر تقیید عملش باطل فرقم نمیگذاره ایشون چه این مطلب در عناوین قصدیه باشه چه در غیر عناوین قصدیه. در غیر عناوین قصدیه مثل همین ادا و قضا قصر و تمام وجوب و ندب که خود ایشان فرمود اینها عنوان قصدی نیستن. اگر فکر می کرد هنوز وقت باقی است قصد نماز ادا کرد بعد معلوم شد وقت خارج شده بود ایشان فرمود این نیت ادا اگر به نحو اشتباه در تطبیق نمازش صحیحه و به عنوان قضا از او پذیرفته میشه و اگر به عنوان تقیید این نمازش باطله. در عناوین قصدیه هم مثل نماز ظهر و عصر همین بیان رو در مسئله سی از مسائل نیت تکرار کرده. اگر شخصی فکر میکرد نماز ظهرش را نخوانده است. آمد قصد کرد نماز ظهر را و بعد معلوم شد که نماز ظهر را خوانده بود، نماز عصر باید می‌خواند. فرموده است که این نماز اگر از باب خطا در تطبیق است به عنوان نماز عصر پذیرفته می شود، اگر از باب تقیید است این نماز باطل است. تقیید را هم دو جور معنا کرد. در بحث وضوء گفت التقیید به معنا انه لو علم بالخلاف لما اتا بالفعل. در همین مثال ادا و قضا، اگر می دانست که وقت خارج شده است الان نماز قضا نمی خواند، که معمول هم شاید همین باشد، چون نماز قضا را می گذاشت بعدن می خواند. قضاء بعد از طلوع شمس مکروهه، حتی یذهب شعاع الشمس. تقیید به معنای دوم که ایشون میگه اینه که این آقا موقع نماز خوندن قصد نماز اداء داشت، قصد نماز قضا نکرد. این را تقیید میگیرد در مقابل اشتباه در تطبیق که میگوید این آقا قصد امتثال امر فعلی داشت، منتها چون فکر میکرد امر فعلی به نماز اداء تعلق گرفته قصد ادا کرد. مقصود اولا و به ذات برای این شخص امتثال امر فعلی بود، اما چون تخیل کرد امر فعلی به ادا تعلق گرفته قصد ادا کرد، این میشود اشتباه در تطبیق. اما اگر از ابتدا قصد ادا کرد این میشود تقیید ولا یقع و قضا هم. ما برای تقریب این بیان دوم مثال میزدیم. دیدم آقای زنجانی مثال بهتری زدن با اسماء مقدسه هم ارتباط داره، بذارید مثال آقای زنجانی رو بزنم. ایشون میفرمایند که یک وقت به شما میگن امام عصر سلام الله علیه و عجل الله فرجه تشریف آوردن مسجد امام، شما برمیخیزید بریم آقا رو ببینیم. مقصودتان اولا و به ذات زیارت امام علیه السلام است، ولی اگر همونجا به شما میگفتن نائب امام حسین ابن روح مثلا تشریف آوردن، باز دایی پیدا میکردید برای زیارت نائب خاص امام برید. طبق تفسیر اول صاحب عروه این خطای در تطبیقه. یعنی چی؟ چون گفت لو علم بالخلاف لما فعل. نخیر، اگر به من میگفتن که امام زمان تشریف نیاوردن حسین ابن رو تشریف آوردن، میگفتیم باشه، نائب خاص امام هم دیدن داره، بلند میشدیم میرفتیم. اما به ما گفتن امام از سلام الله علیه تشریف آوردن مسجد امام، ما از اول قصدمون متمرکز شد به زیارت امام از سلام الله علیه. ما کی قصد کردیم زیارت حسین ابن روح را؟ این میشه تقیید به معنای دوم. ولی گاهی نه، اینجوری نیست. ما امروز دنبال این بودیم گفتن یکی از اولیاء الله در مسجد امام هست، ما دایی پیدا کردیم بریم زیارت یکی از اولیاء الله. هنوز که آماده می شدیم بریم گفتن اول بهتون نگفتیم که یک وقت سکته نکنید، اون اولیاء الله خود حضرته. خب ما قصد زیارت حضرت کردیم ثانیاً و بالعرض، اما مقصود اولاً و به ذات ما زیارت یکی از اولیاء خدا بود. این طبق تفسیر دوم که تفسیر در کتاب عرض شود صلات جماعت هست میشه اشتباه در تطبیق، و طبق تفسیر اول هم این میشه اشتباه در تطبیق، چون داعی ما بر زیارت یکی از اولیاء خدا بود، چه امام زمان باشد چه نائب او باشد. طبق تفسیر اول هم اشتباه در تطبیقه، طبق تفسیر دوم هم اشتباه در تطبیقه، چون مقصود اولا و به ذات ما زیارت یکی از اولیاء خدا بود، منتها چون گفتن اون ولی خدا ولی الله الاعظم است، ما قصد زیارت ولی الله الاعظم کردیم ثانیاً و بالعرض. و تو نماز هم اینجور میشه، یه وقت ما دنبال انتصار امر فعلی هستیم، منتها فکر میکنیم امر فعلی تعلق گرفته به نماز ظهر، قصد نماز ظهر میکنیم، بعد از نماز میفهمیم نه، اون امر فعلی تعلق گرفته بود به نماز عصر. صاحب عروه در بیان صلات جماعت میفرماید معیار همون منوی اولا و به ذات شماست که قصد و امتثال امر فعلی داشتی، تطبیقش بر نماز ظهر خطائه لا یعتنابه. اما اگه از اول گفتید نماز ظهر بخوانم، اصلا توجه به نماز عصر فعلا نداشتید. ولو اگر بهتون میگفتن نماز ظهر خوندی قبلا، میگفتی حالا که من دیگه وضو گرفتم اومدم سجاده پهن کردم نماز عصر بخونم دیگه، حالا که نماز ظهرمو فهمیدم خوندم قصد نماز عصر میکنم. ولیکن تا نفهمیدید مقصود اولا و به ذاتتونم در ذهن شما نماز ظهر بود، این میشه تقیید به معنای دوم. این تفصیل صاحب عروه است. اینجا مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول رو از آقای زنجانی شروع کنیم. ایشان فرموده که به نظر ما اگر عنوانی که متعلق امره عنوان نوع باشه، او باید قصد بشه و امتثال امر به او قصد بشه. اگر امتثال امر به او رو قصد نکنی، امتثال امر به نوع آخری رو قصد کنی، این مضر، چه از باب اشتباه در تطبیق باشه چه از باب تقیید. اما اگر نوع واحده، اختلاف صنفه، بعد مثال میزنیشون میگه نوع نماز واحده، حالا نماز قصر و تمام، اداء و قضا، حتی بالاتر ظهر و عصر، اینها نیاز به قصر ندارن. اگر شما قصد کردید امتثال امر به نماز را، این نماز صحیحه. حالا نسبت به این که نماز ظهر باید قصد می کردید یا نماز عصر باید قصد می کردید و اشتباه کردید، چیز دیگر نماز به جای نماز عصر نماز ظهر را مثلا قصد کردید، این مهم نیست، مهم نیست چه از باب اشتباه تطبیق چه از باب تغییر. چرا؟ ایشون میفرمایند که ظهور عرفیه، امر تعبدی به یک عنوان، مثلا اکرم آل من قربتن الالله، اینه که شما اکرام کنی عالم را به خاطر این امر مولا، به خاطر امر مولا به اکرام عالم. حالا اگر بگین من به خاطر سید بودنش قربون جدش برم، به خاطر سید بودنش اکرام میکنم او رو، قصدتم خداست دیگه، سید میگی منتسب به پیامبر خداست، قصدم قربیه، ایشون میگه فایده نداره. با اینکه ما هیچ دلیلی نداریم که اکرم آل من عنوان قصدیه دیگه. اکرم آل من دلیل نداریم عنوان قصدیه، ولی ایشون میگه چون عنوان نوعه، اکرام عالم نوعش با اکرام هاشمی فرق میکنه، شما قصد امتثال امر به این نوع باید بکنی، اگه نکنی این فعل قربی نمیشود. اگر شما بیایی اکرام کنی این شخص را که هم عالم است هم هاشمی است، لکونهی هاشمیان، این امتثال امر اکرم عالمن نیست، چون اکرم عالمن ظاهرش اینه که اکرم عالمن لعلمهی. ولذا عنوان نماز عنوان نوعه، صله رو باید قصد کنی، اینجا اشتباه در تطبیق معنا نداره. اما اگر عنوان نماز رو قصد کردی و میخوای امتثال کنی امر به نماز را، حالا فکر میکنی این نماز که مأمورون به ظهر بوده، قصد ظهر کردی، بعد معلوم میشه مأمور به عصر بوده، مهم نیست. حتی به نحو تقیید، تقیید به هر دو معنا، هم به اون معنای اول که اگر میدانستی الان نماز ظهر برت واجب نیست، نماز عصر واجب است، فعلا نمیخواندی، میگفتی استراحت بکنم در وقت فضیلت عصر نماز عصر را بخوانم، و هم تقیید به معنای دوم که از اول ذهن شما منصب بود و متمرکز بود و قصد نماز ظهر، مهم نیست، مهم اینه که شما قصد نماز کردید، این عنوان نوع مهمه. ایشون میفرمان البته اگه دلیل تعبدی بیاد بگه عنوان ظهر و عصر عنوان قصدی هستن، باید قصد بشوند، خب ما میگیم شما که قصد نکردید عنوان نماز عصر را، نماز عصرتان باطل میشود، نماز ظهر را هم که قبلا خوانده اید، ولی ایشون میگه ما دلیل نداریم که عنوان ظهر هستم عنوان قصدیه، ادا و قضا که روشنه، ادا یعنی نماز صبح در وقت، مثلا قضا یعنی نماز صبح بعد از وقت، دلیل نداریم عنوان قصدیه، نماز ظهر اصلا به نظر ما همینطوره. حالا این وجهشون رو در پرانتز بگم، ایشون میفرمان که خب شما 4 رکعت نماز بخونید، تمایز نماز ظهر است میتونه به این باشه که اولی میشه نماز ظهر، دومی میشه نماز عصر، هر چی میخوای قصد کنی بکن، منتها قصد نوع بکنی یا قصد نماز بکن. نگید آقا روایت داریم اذا زالت الشمس وجبت الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه، ایشون میگن الا ان هذه قبل هذه معناش چیه؟ معناش اینه که الا ان صلات الظهر قبل صلات العصر، اگه معناش این بود بله ما قبول میکردیم، ما میگفتیم که چون گفتن نماز ظهر باید قبل از نماز عصر باشه، پس معلوم میشه که این 4 رکعت اول با 4 رکعت دوم که شکلش فرق نمیکنه، باید این که اولی بشه ظهر دومی بشه عصر با قصد بیان تعیین میشه، اما شاید الا انهازه قبل هازه این باشه که وجوب نماز ظهر زودتر از وجوب نماز عصر است. اذا زالت شمس وجب از ظهر و العصر الا انهازه قبل هازه الا ان یعنی الا ان وجوب الا ان صلات العصر تجب قبل ان تجب صلاة الا ان صلاة الظهر تجب قبل وجوب صلاة العصر. یعنی اون 4 رکعت اول وقت که وقت مختص ظهره وجوب نماز ظهر میاد ولی هنوز وجوب نماز عصر نیومده. اولا و ثانیه که قصدی نیست، که مثل رکعت اولا و ثانیه، رکعت اولا و ثانیه مگه با قصد تعیین میشه؟ یعنی اون 4 رکعت اول فقط یک وجوب نماز 4 رکعتی به عهده شماست. بعد از 4 رکعت اول وقت 2 وجوب نماز 4 رکعتی به عهده شما میاد. اونی که اول میخونی ظهر، اونی که بعد میخونی عصره. ایشون میفهمن اون انما هی اربع مکان اربع اینم معید ماست. انما هی اربع مکان اربع یعنی بابا نماز ظهر است که فرق نمیکنه، اونم 4 رکعته اینم 4 رکعته، چه فرق میکنه؟ ولذا ایشون میگن نماز ظهر و عصر بودنم نیاز به قصد نداره، ولذا نه خطا در تطبیق در اون مضر است نه تقیید. مهم اینه که قصد امتثال امر به نوع نماز بکنی. خب میگه دخل زیدون و عمران فی المسجد الا ان ذاکت کان قبل هازا. میدونم دیگه، دخل زیدون و عمران معن فی الدار لکن زیدون کان قبل عمران، یعنی یه مقدار زید زودتر اومد. اینجور ایشون اینجور معنا میکنه. اگر قصد خلافم بکنه مضر به قصد قربتش نباشه، نه. اگر تشریع میخواد بکنه، دین خدا رو میخواد دستکاری کنه، اون میشه تشریع. اگر نه تشریع نکنه، لطمه به جایی نمیزنه. شما همون جایی که قصد نماز ادا میکردی بعد معلوم شد وقت خارج شده، قصد خلاف کردی دیگه. ایشون میگه ادا و قضا چجور عنوان قصدی نیستن؟ زورست هم عنوان قصدی نیستن. دلیلی بر آن نداریم و به لحاظ امتثال امر، امر به نوع باید قصد بشه. نوع یعنی نماز، اونم یک ارتکاز عرفی هست در امر به نوع در مطلق امرها. اکرم عالمن هم همینه. پدرم اگر به پسرش بگه اکرم اخاک الاکبر لعجلی، اگر این برادر کوچک به خاطر اینکه میگه صله رحم مستحبه، بابام خیلی سفارش میکرد که صله رحمک، اصلا کار نداری گفته که اکرم اخاک. میگه نه، بابام میگفت سر رحمک، به خاطر اینکه بابام امر به صله رحم میکرد میخوام این کادر رو برا برادرم ببرم. ایشون میگه اون مجزی نیست، چون گفت اکرم اخاک لعجلی یعنی تعبدن، اون یعنی اکرم اخاک لعجل انه اخوک لعجل هذا الامر به اکرام الاخ. خب این محصل فرمایش آقای زنجانی. نه دیگه، ایشون میگه ظهور عرفی اینه که نماز یک نوعه، صوم یک نوعه، از صومولی ایشون میگه شما قصد صوم بکن. اما این که نمیدونم این صوم کفاره است، صوم رمضانه، اینا نیاز نداره به قصد. ولذا اگر کسی خبر نداشت که مثلا افطار عمدی کفارش صوم ستین یومنه، همینجوری گفت من از شرمندگی خدا که یه روز روزشو خوردم میخوام بعد از ماه رمضان شروع کنم روزه بگیرم، اینقدر روزه مستحب بگیرم تا خدا منو ببخشه، هی نیت روزه مستحب کرد. اما عملا همون روزه کفاره ای که میگن 31 روزش پشت سر هم و اینا همون جوری شد. ایشون میگه خب مثل همون صومیست که عم شده این شخص به او لعجز الکفاره. کی گفته اصلا این عنامین لازم القصده؟ اونی که لازمه اون نوع قصد کنی، نوع هم صومه. استظهار عرفی ایشون اینه دیگه، چیکار کنیم؟ کتاب ایشون تغییر بدیم. حالا اجازه بفرمایید، این خلاصه مطالب ایشان هست. ما اینجا میخواییم دو تا مطلب عرض کنیم. یکی راجع به فرمایش ایشان هست که چی گفته که اکرم آل من، یعنی اکرم آل من لعلمهی. نه آقا، مگه نمیگید اکرم آل من لله؟ آقا من به خاطر این که این هاشمیست او رو اکرام کردم، برای اینکه از نسل پیامبر است قصد قربت کردم. حسن فاعلی که داره، فعلم که عنوان اکرام عالم برش منطبقه، هم سید از هم عالم، چه اشکالی داره؟ چه لزومی داره اکرام کنم او رو لعلمهی؟ یا از کجا اومده؟ که گفت اکرم عالم لعلمه، گفت اکرم عالم. من حالا اومدم یه سیدی رو اکرام کردم به قصد قربت. بله آقای خویی تو بحث زکات جلد 24 صفحه 270 فرموده که اون عنوان فعل اگر مورد التفات نباشه اون فعل صادر به غیر اختیار میشه. یعنی اگر مولا بگه اکرم عالمن، شما اصلا ملتفت نیستی که این آقا عالمه، فقط فکر میکنی هاشمیه. اکرامش کنی این امتثال امر اکرم عالمن نیست، چون اکرام عالم به اختیار شما صادر نشده. حالا اون فرمایش های خوی فوقش میگیم باید ملتفت هم باشی، ولو به نحو التفات احتمالی، احتمال بده این آقا عالم است که فعل صادر بشه به اختیار، غافل نباشی از احتمال عالم بودن او. علاوه بر این که همون هم لازم نیست، فعل صادر از عمد نیست. اگر من فعل غافلم از عالم بودن شما، نه اینکه فعل صادر از اختیار نیست، منتصب به من است. ولو غافلم شما عامل عالمین، اکرام کنم شما را به خاطر هاشمی بودن، بعد میام میگم مولا گفته بود اکرم عالمن، فقط اکرم تو عالمن جلیلا من غیر التفات ملا کونه عالمن، اکرم تو او به فعل مستند به خودت میکنی. منطقه میگه عمدن نبود، مگر در اتیان واجب باید تعمدی باشد، اتیان واجب منتسب به من باشد، حسن فاعلی هم باشد، برای خدا باشد. من هم برای خدا اکرام کردم ایشان را، چون هاشمی است، این همه انتساب به خدا داره. اصلا غافل هم باشم از عالم بودن، تعمد نیست اگر غافل باشم، انتساب به من که هست. ولذا این از اختیاری بودن خارج نمیشه. تو قتل خطایی همینه دیگه، اگر شما سیم برق رو به هم وصل کنی، یک آقای تو اتاق داد بزنه و بگه سوختم، بیفته زمین، میگن قتل مؤمنا خطئا دیگه. اون تو عمدن نیست، با اینکه التفات نداشتی که این عنوان قتل مؤمن برای صادقه. پس خلاصه عرض ما اینه که این مبنای آی زنجانی که اکرم عالمن، یعنی اکرم عالمن علمه ولی زن نوع رو باید قصد امتثال بکنی، نه خیر، همچو چیزی لازم نیست. انشاءالله تأمل بفرمایید. مطلب دوم هم اینه که تقیید معنای سومی داره. آقای زنجانی متعرض نشدن، انشاءالله ما فردا متعرض میشیم و بحث رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.